بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین اجعل الله فرجه الشریف. ما در باب قاضی منصوب از سوی شارع گفتیم شرط اجتهاد عقل، ایمان و عدالت رو قبول میکنیم، بلوغ و ذکوریت رو با تردید. طهارت مولد، حافظه طبیعی، رشد، بنده نبودن، بینایی، قدرت خواندن و نوشتن، گفتیم اینها شرط نیست. نتیجه این شد که اجتهاد، عقل، ایمان، عدالت و کفایت شرطه، بلوغ و ذکوریت رو هم حالا با یک تردیدی بنابر احتیاط. اما نتیجه ای که در کتاب قضاوت و قاضی ما مطرح کردیم، بلوغ رو ذکر کردیم بدون تردید، ذکوریت رو هم ذکر کردیم بدون تردید، در حالی که عرض کردم اینا هر دو محل تردیده، بنابر احتیاطه. طهارت مولد رو بنابر احتیاط پذیرفتیم در کتاب قضاوت و قاضی که عرض کردم ظاهراً شرط نیست. رشد رو هم در امور مالی بنابر احتیاط در کتاب قضاوت و قاضی پذیرفتیم که عرض کردم این هم ظاهراً شرط نیست. و جالب اینه که با اینکه تو اون کتاب ما شرط کفایت رو ذکر کرده بودیم و این رو به عنوان یک شرط ناگفته بحث کرده بودیم که دیروز اشاره کردم، موقعی که جمع‌بندی کردیم ظاهراً غفلت شده، شرط کفایت رو ذکر نکردیم که این نقصی است که در کتاب وجود داره. خب بحثی که ما تا اینجا کردیم، خوب دقت کنید، این شرایطی که ما برای قاضی پذیرفتیم همه و همه مبتنی بر این بود که ما دلیل نقلی داریم بر منصب قضا، یعنی مقبوله عمر ابن حنظله، مشهوره ابی خدیجه و توقیع شریف. این سه تا دلیل رو ما به عنوان دلیل بر قضا لااقل یکیشون رو پذیرفته باشیم که دلیل لفظی داشته باشیم بر منصب قضا. بنابر این که دلیل لفظی داشته باشیم بر منصب قضا، خب اون چی که در اون دلیل به عنوان شرط ذکر شده، مثل اجتهاد، مثل ایمان، اینها قطعا شرط خواهد بود. و اون چی که یقینا ارتکازن شرط، مثل عقل، مثل عدالت و مثل کفایت، اونها هم باز شرط. اونایی که شرطیتشون محل تردیده، مثل بلوغ، مثل ذکوریت، البته ذکوریت در روایت رجل من اصحابنا داشت که برخی به اون استدلال کردن ولی گفتیم جای تردیده، خب اونا رو باز ما بنابر احتیاط شرط دونستیم. به هر حال دقت کنید، اگر ما دلیل لفظی بر منصب قضا داشته باشیم که داریم، اون دلیل یه مدلولی داره، تا جایی که اون مدلول اون دلیل دلالت میکنه منصب قضا ثابت میشه، مگر اینکه دلیل خاصی بیاد و اون مدلول رو تقیید کنه. اگر ما بودیم و دلیلایی که اشاره کردیم، یعنی مقبوله عمر ابن حنظله، مشهوره ابی خدیجه و توقیع شریف، گفتیم که اطلاق این ادله مثلا بین کسی که بالغ و نابالغ فرقی نگذاشته، چون اشاره‌ای به بالغ نشده، هرچند کلمه رجل گفتن ظهور داره در بالغ، باز اونم عرض کردم جایی بحثی بود. یا حالا بعد اون شرایط دیگه خیلی آشکارتره، مثلا تو اون روایات هیچ صحبتی از طهارت مولد نبوده، تو اون روایات هیچ صحبتی راجب حافظه طبیعی نیست، هیچ صحبتی راجب رشد نیست، هیچ صحبتی راجع به حریت نیست، هیچ صحبتی راجع به بینایی نیست، هیچ صحبتی راجع به قدرت بر خواندن و نوشتن نیست. خب بنابراین اگر ما دلیل لفظی داشته باشیم که داریم، ما میتونیم برای نفی این صفات به اطلاق تمسک کنیم و برای اثباتش باید دلیل بیاریم که چنین قیدی وجود داره. اما اگر ما دلیل لفظی بر منصب قضا رو نپذیریم، بگیم اصلا ما دلیلی نداریم بر منصب قضا، مثل آقای خویی. آقای خویی در مشهوره ابی خدیجه، مقبوله عمر ابن حنظله و توقیع شریف یا اشکال سندی میکنه یا اشکال دلالی یا هر دو، یعنی هیچ کدوم رو نمیپذیره نهایتا به عنوان دلیل بر منصب قضا. بنابراین آقای خویی رضوان الله علیه معتقدن ما دلیل لفظی نداریم بر منصب قضا. پس آیا قضا نداریم؟ شما فهمون چرا؟ قطعا قضا داریم، چون از امور حسبه است، بالاخره یه چیزیه که باید در جامعه وجود داشته باشه. مردم دعاوی دارن، اختلافاتی دارن، نیاز به قضاوت داره. حالا این امر حسبه کی میتونه متولیش بشه؟ آی خوی میفهمان قدر متیقن فقیه جامع الشرائط. بنابراین شرط اجتهاد پیدا میشه که قدر متیقن فقیه جامع الشرائط. خب دقت کنید، وقتی ما دلیل لفظی نداشته باشیم، خب دقت کنید، ما در مباحث اصولی خوندیم که ادله لبی اطلاق ندارند. ادله لبی هر جا ما شک کنیم باید قدر متیقنشون رو بگیریم، مگر اینکه بتوانیم به شکلی اون شک رو مرتفع کنیم. بنابراین اگر ما این شرایطی که قبلا اشاره کردم، خب قدر متیقن میگیم باید مجتهد جامع الشرائط باشه، این اجتهاد. شک کنیم آیا نابالغ میتواند یا نه، بلافاصله قدر متیقن چیه؟ بالغ. شک کنیم عقل که حالا معلومه، شک کنیم غیر مؤمن میتواند یا نه، قدر متیقن مؤمن. شک کنیم غیر مذکر میتواند یا نه، قدر متیقن. یعنی تمام این شرایط هر کدام شک کنیم بلافاصله باید بگیم شرطه، مگر اینکه دلیل بر بطلانش، بر خلافش داشته باشیم. بنابراین تمام این شرایط رو باید بگیم شرطه. طهارت مولد آیا شرطه یا نه، قدر متیقن اینه که شرطه. حافظه طبیعی قدر متیقن اینه که شرطه. رشد قدر متیقن اینه که شرطه. همینطور حریت قدر متیقن اینه که شرطه. بینایی قدر. خب مرحوم آقای خویی چون قائلند به این که دلیلی ما بر دلیل لفظی بر منصب قضا نداریم، بنابراین باید هر شرطی رو بپذیرم. ولی ایشون بعضی از شرایط رو نپذیرفته، عبارتشون رو قبلا خوندیم. به من این عبارت ایشون رو باز بخونم. یعتبر فی القاضی امورون، از این شرایطی که ما گفتیم یه سریش ایشون میگه شرط: بلوغ، عقل، ذکورت، ایمان، طهارت مولد، عدالت، رشد. که عرض کردم بسیاری از فقها شرط رشد رو یا نگفتن یا نفی کردن، ولی ایشون شرط کرد. چرا؟ چون قدر متیقن. اجتهاد و ضبط علی وجهن. بعد ایشون میفرمان لا تعتبر فیه الحریه، حریت شرط نیست. در حالی که خب ما شک داریم مثلا که حریت شرط یا نه، قدر متیقن اینه که حر باشه. کما لا تعتبر الکتاب ولا البصر، این که بتونه بنویسه شرط نیست، این که بینا باشه شرط نیست. اینشون این سه تا شرط رو نفی کرد. خب چطور اینا سه تا شرط رو نفی میکنه ایشون؟ دلیلی نه، حالا یعنی باید قاعدتا عرض کردم چون دلیلشون لبیه، چون قائلا به این که ما دلیل لفظی نداریم و دلیل لبی داریم، برای اینکه بگن اینا شرط نیست باید بگن ما یقین داریم که حریت، ببخشید، که مثلا حریت شرط نیست، یقین داریم که کتابت شرط نیست، یقین داریم که بینایی شرط نیست، اینا رو باید یقین ایشون ادعا کنه. خب وقتی ما عبارات ایشون و دلیل ایشون رو در مبانی تکملت المنهاج میبینیم، میبینیم ایشون یه جوری صحبت کرده که انگار دلیل لفظی داریم، اون دلیل اطلاق داره و مثلا این قید ثابت نشده. ببینید، عدم ثبوت قید زمانی مانع تقییده که ما یه اطلاقی داشته باشیم. اگه اطلاق نداشته باشیم، همین احتمال قید کافیه که ما نتونیم دیگه عکس کنیم بهش، چون عرض کردیم باید دائم قدر متیقن رو بگیریم. بنابراین یه جورایی توی فرمایشات مرحومای خویی تهافتی هست. از یه طرف ایشون اصرار دارن که ما دلیل لفظی بر قضا نداری و دلیل ما لبیه، از طرف دیگه یه جوری در بعضی از شرایط صحبت کردن که انگار چون دلیل معتبر بر تقیید نداریم پس قید نیست، در حالی که این استدلال مال وقتیه که دلیل لفظی بر منصب قضا داشته باشه. بنابراین این یک نوع ابهامی است در فرمایشات ایشون که اگر شما می‌فرمایید دلیل لفظی نداریم بر منصب قضا و دلیل ما لبیه، احتمال شرط کافیه برای شرطیت. دیگه اینکه شما بگید آقا ما دلیل معتبر نداریم پس شرط نیست، این استدلال درست نیست. این استدلال به درد کسی میخوره که قائل به دلیل لفظی باشه برای منصب قضا. خب این تمام. یه بحثی مطرح شده که به یه معنایی نوعی شرط باز برای قاضی، و اون اینه که اگر کسی در یه موردی شهادتش مقبول نباشه، به دلیل خصوصیت موردا، نه به خاطر اینکه خودش مثلا شرایط شهادت رو نداره، نه، آیا در همون مورد میتونه قضاوت کنه در حالی که نمیتونه شهادت بده؟ مثلا گفتن، یکی از مواردی که گفتن اینه، گفتن شهادت پسر علیه پدرش مقبول نیست، ولو پسر عادله، ولو پسر اون حادثه رو انحسن دیده، یعنی شرایط بیانه رو داره، به چشش دیده و خودش هم آدم عادلیه، گفتن چون پسر این آقاست نمیتونه علیهش شهادت بده. حالا همین پسره که نمیتونه علیه پدرش شهادت بده، میتونه در یه دعوایی که یک طرف دعوا پدرشه قضاوت بکنه، پسر باشه قاضی، دو نفر بیان به او مراجعه کنن که یکی از اونها پدرشه، که این پسره نمیتونه علیه پدر شهادت بده، مثلا با فرض این، آیا میتونه قضاوت کنه؟ حضرت امام، خب این اگر ببینید، اگه اینو بگیم که آقا نمیتونه، اینم خودش یه جوری یه شرط میشه، یعنی یکی دیگه از شرایط قاضی اینه که باید در موردی قضاوت میتونه بکنه یه قاضی که بتونه در همون مورد شهادت بده. اگه در موردی نمیتونه شهادت بده، نمیتونه قضاوت بکنه. حضرت امام رضوان الله علیه این شرط رو نمیپذیره، میگه نه، این آدم نمیتونه شهادت بده، پسر نمیتونه علیه پدرش شهادت بده، اما میتونه قاضی محکمه ای باشه که در اون محکمه یه دعوایی مطرح بشه که پدرش یه طرف دعوا باشه، نه اینکه خود پسره طرف دعواست، نه پسر قاضیه فقط. مرحوم محقق حلی صاحب شرایع و مرحوم شهید ثانی صاحب مسالک شرح شرایع، اینا گفتن نه، کسی که نمیتونه شهادت بده در یه موردی نمیتونه در اون مورد قضاوت کنه. و نه فقط گفتن نه، بلکه یه جوری گفتن که گویا این مسئله جزء مسلمات، جای تردید نیست که کسی که نمیتونه شهادت بده نمیتونه قضاوت کنه. صاحب جواهر یه دلیلی برای اینا آورده که خب اینا چطور میگن که کسی که نمیتونه شهادت بده نمیتونه قضاوت کنه. ایشون اینجوری استدلال کرده به عنوان نوعی دفاع از این نظریه، گفته آقا ببینید، قضاوت یه نوع شهادت با یه اضافه ای، مثلا باید این وقتی پدره با یه نفر دعواشه، اون طرف میگه که آقا این بدهکاره، اینقدر پول از من قرض گرفته، پدره میگه نه مثلا بدهکار نیست، من قرض نگرفتم. الان پسره میگه آقا من خودم دیدم که پدرم از این قرض گرفته. پس الان پسره میتونه شاهد، به عنوان شاهد بیاد برای علیه پدرش، میگیم نه حق نداره، پسر نمیتونه، ولو پسر آدم عادله ها، نمیتونه. حالا این پسره بشه قاضی و فرض کنید که در قضا، در مقام قضا، حالا میخواد علیه پدره حکم کنه، میخواد بگه بله پدر بدهکاره. صاحب جواهر میگه ببینید اینجا این پسره در واقع داره همون شهادت رو میده با یه اضافه دیگه. شهادت که میداد فقط خبر بود، الان که میگه حکم میکنه، غیر از اینکه به یه معنای خبر میده که این بدهکاره، ولی چون حکم میکنه اون وقت نافذه دیگه، به عنوان قاضی اگر قضاوتش مقبول باشه نافذه. بنابراین حالا اینجوری درست کرده ایشون، گفته ببینید قضاوت همون شهادت با یه اضافه ای، پس تمام شرایط شهادت رو داره، هر جا شهادت نمیتونه بده قضاوت هم نمیتونه. بعد خود صاحب جواهر بعد از اینکه اینو میگه، میگه اگه یه اجماعی داشته باشیم که برای این مطلب، خب اجماع دیگه سلم، اما اگه اجماع نباشه جای تردید هست. این استدلال استدلال محکمی نیست اصلا، استدلال غلطه. حالا ما گفتیم این حرفو، ولی این واقعا یه حرف قابل اعتنایی نیست. چرا؟ ایشون میگه ببینید، موقعیت قضاوت با موقعیت شهادت با هم فرق داره. در شهادت او داره یه خبر میده از چیزی که انحسن دیده. شارع گفته مثلا، ما این که میگن پسر نمیتونه علیه پدر به خاطر روایاته که ما اینا رو بحث کردیم تو کتاب قضاوت و قاضی، ولی اینجا دیگه بحث نمی کنیم، وارد این جزئیات نمیشیم. روایت داریم مواردی است که نمیشه، مثلا فرض کنید بنده عبد نمیتونه علیه مولاش شهادت بده، یا ما کسی که مورد تهمته نمیتونه شهادت بده. ها حالا موارد دیگه هم هست که حالا ما تو کتاب بحث کنیم. ببینید قضاوت اصلا از سنخ شهادت نیست، قضاوت اصلا اخبار نیست که. قاضی که میگه آقا شما بدهکاری، اخبار نمی کنه، چون اصلا خودش که خبر نداره که، قاضی که ندیده که، شهادت که نمیده که. شهادت باید اخبار عن حسن باشه، یه خبری نداره اصلا، چه میدونه. اون بر اساس ضوابط و معیارهایی که در باب قضا هست، البینت و علی المدعی و الیمین و علی من انکر، بر اساس ضوابط میرسه به اینجا که این آقا مثلا بدهکاره. الان که قاضی میگه شما بدهکارید، داره انشاء میکنه نه اخبار. اصلا کار قاضی انشاء حکمه، در حال کاری شاهد اخبار از واقع است. اینا دو تا داستان جداگانن. شرایط شهادت با شرایط قضاوت فرق داره. شاهد باید عن حسن خبر بده، در حالی که قاضی قرار نیست انشاءش عن حسن باشه که. از اون طرف قاضی مثلا به استناد بینه و یا قسم حکم میکنه، در حالی که شاهد که نمیتونه به اعتبار قسم مثلا بیاد شهادت بده که بگه این آقا بدهکاره. برای چی میگی تو؟ برای اینکه فلانی قسم خورده که بدهکاره. تو که من ندیدی که خودت، این نمیتونی بیای شهادت بدی که. بنابراین کلن باب قضاوت از باب شهادت جداست. قاضی به استناد یه سری مستندات و ادله و یک سری روش ها که ما بهش میگیم آیین دادرسی اسلامی، بر اساس اون یه نتیجه گیری میکنه، در حالی که شاهد یه چیزی رو که به چشم خودش دیده عن حسن اونو خبر میده. بنابراین شهادت یه شرایطی برای خودش داره، قضاوت یه سرای شرایطی برای خودش داره. و این که ما بگیم قاضی شرایط شاهد رو باید داشته باشه، این یک ادعای بدون دلیله، این دوتا بادی هم. بنابراین به نظر میرسه فرمایش حضرت امام درسته که قضاوت مشروط به شرایط شهادت نیست. اما صاحب جواهر خودش توی این قضیه یک رأی دوگانه میده، نه مثل امام میگه قاضی اصلا ربطی به شاهد نداره و قاضی شرایط شهادت درش معتبر نیست، نه اینجوری میگه مثل امام رضوان الله علیه، نه مثل مرحوم محقق حلی صاحب شرایط و یا شهید ثانی صاحب مسالک میگه نه آقا اصلا قضاوت خودش یه نوع شهادته پس شرایط شاهدو داره. نه اینطوری مطلق مثل اینا میگه، نه اونطوری مطلق مثل امام. یه چیزی بینابین میگه. ایشون میگه اگر طرف یه ولایت خاصی داره، مثل پدر، جد پدری، وصی، اینها شهادتشون نسبت به مولا علی نافذ نیست. یعنی پدر بره برای پسرش، جد پدری بره برای نوش، وصی بره برای موصالحش شهادت بده به نفعش، اینا نافذ نیست. قضاوتشون هم نافذ نیست. یعنی توی محکمه ای پدره قاضی باشه، طرف دعوا پسری باشه که تحت ولایت این پدره، یا جد قاضی باشه، طرف دعوا نوه ای باشه که تحت ولایت این جده، ایشون میگه اینجا قضاوتش نافذ نیست. اما میگه اونجاهایی که ولایت خاص ندارن، مثل فقیر که خب بنابر نظری، من البته اینو به این شکل قبول ندارم، ولی حالا بنابر نظری فقیر مثلا یه نوع مالکیتی داره نسبت به زکات. حالا تو عرض کردم من به این شکل قبول ندارم، ولی حالا این ایشون مثال زده. گفته فقیر یه نوع مالکیت داره نسبت به زکات، اما ولایتی در امر زکات نداره. بنابراین اگر یه موردی است که مثلا مربوط میشه به موضوع زکات، یه فقیری بخواد شهادت بده اشکال نداره، یا بخواد اون فقیر، حالا اتفاقا مجتهد جامع و شرایط عادل هم هست، قاضی هم هست، ولی فقیره به لحاظ شرعی، یعنی درآمد سالیانش کفاف هزینه های سالیانش رو نمیده. چون میدونید که در اسلام، من تو بحث‌های اقتصادی گفتم، سلام علیکم، سلام علیکم الله، درسه، یه چند دقیقه دیگه درسه، چند دقیقه دیگه تموم میشه، من هستم خدمتتون. ایشون میفرم بله، تو بحث اقتصادی من اینو اشاره کردم که اسلام در تعیین خزینه ها و درآمد ها ملاک رو روز یا ماه یا هفته قرار نداده، ملاک رو سال قرار داده. درآمد سالیانه یک نفر و خزینه های سالیانه یک نفر، اینا معیار. و شما توجه داشته باشید که تو کشورهای پیشرفته الان معیار درآمدها و هزینه ها ساله، مثل ما نیستن. ما الان ماهیانه حقوق میدیم، در حالی که شما تو آمریکا برای مشاغل سالیانه با شما قرار داده حقوق میبنده، نه ماهیانه. شما اگه فرق نمیکنه آقا دوازم، نه فرق میکنه، در کلان اقتصادی فرق داره. حالا در بحث کار نداریم، برگردیم بحث خود. یه فقیری هست که این فقیر فرض کنید عادله، مجتهد جامعه و شرایط هم هست، صاحب جواهر میگه این فقیر نسبت به زکات میتونه شهادت بده، میتونه قضاوت هم بکنه. یا مثلا در وقف، خب موقوف له مصرف وقفه، مثلا فرض کنید یه جایی رو وقف کرده واسه طلبه ها، خب این موقوف له این جناب طلبه، ولی این طلبه خاص مالکیتی نسبت به اون مال موقوفه نداره. حالا این طلبه عادله و خدای نکرده درس خونده، مجتهد جامع و شرایط هم هست، حالا این میتونه شهادت بده؟ صاحب جواهر میگه بله، نسبت به موقوف له، یعنی یه چی شهادتی بده که در واقع به نفع موقوف له. یا میتونه قضاوت بکنه تو پرونده ای که یک طرفش همین موضوع این وقفه است؟ صاحب جواهر میگه بله. بنابراین ایشون بین مواردی که ولایت خاص وجود داره، مثل پدر، جد پدری، وصی، و اون جایی که ولایت خاص نیست ولو اینکه یه نوع مالکیتی، یه نوع حقی وجود داره، فرق میذاره. میگه اونجایی که ولایت خاص هست نمیتونه قضاوت کنه، نه شهادت بده، اما اونجایی که ولایت خاص نیست هم میتونه شهادت بده، هم میتونه قضاوت کنه. ولی ظاهراً فرمایش حضرت امام رضوان الله علیه درسته که اصلاً باب قضاوت از باب شهادت جداست. بنابراین ما نمیتوانیم از باب اینکه این شهادت نمیتونه بده بگیم قضاوت نمیتونه بکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.